لحاظ شده. با این حال سراغ اتحادیه بنکداران میریم تا ازشون درباره این که آیا این کاهش قیمت‌ها مشمول مواد غذایی هم شده یا خیر سوال کنیم. قاسم حسنی ابتدا از ما سراغ این کالاها رو میگیره.
چند کالا رو میشه اسم ببرید کدوم بوده؟
و سپس بعد از بررسی به ما میگه
خوشبختانه ما طی روزهای اخیر با کاهش 10% از قیمت برنج ایرانی، 10% انواع حبوبات و در بعضی از اقوام 5% و با کاهش 60% قیمت شکر مواجه بودیم. البته انتظار ما کاهش قیمت بیشتر از این هست با توجه به فصل گرما و رسیدن فصل برداشت در 2-3 ماه آینده.
خبرهای گرانی و ارزانی این روزها تقریبا با یکدیگه آمیخته شده. در برخی کالاها مثل مواد لبنی جلسات سازمان حمایت برای افزایش 14-27% که مورد تقاضای کارخانه هاست در جریانه، اما از اون طرف دلار و طلا تقریبا روند کاهشی قیمت به خود گرفته. با این حال مسئولان سازمان راهداری هم از بررسی درخواست خود برای گرانتر شدن عوارض آزادراه‌ها خبر دادند. حسنیا معاون وزیر راه و شهرسازی:
چون با توجه افزایش نرخ هزینه نگهداری و اقلام مصرفی مرتبط به اون شامل زیر و علائم و خستگی و نوسان قیمتی که داشتیم که مبلای پایه کار ما را افزایش داده،
کارخانجات لاستیک هم درخواست مشابهی برای محصولات خودشون دارن.
خب گزارشی بود درباره این که گفته شده در 50% کالاهای مورد بررسی وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت کالاها با کاهش روبرو شده. حالا من می‌خوام خواهش کنم از شما شنوندگان عزیز که بفرمایید درباره این که چه کالاهایی رو با کاهش قیمت خریدید و چه کالاهایی رو با افزایش قیمت. افزایش قیمت بیشتر بوده به نظر شما یا کاهش قیمت؟ 3610 سامانه پیامکی ماست، به اون پیامک بزنید و پاسخ خودتون رو اعلام بفرمایید. موضوع بعدی رو هم بعد از این بوله تقدیمتون می‌کنیم، موضوع جذاب و قشنگه. برگزاری مراسم افطاری و بعدش هم شرکت یک دیپلمات انگلیسی در پارتی مختلفی که با مواد مخدر و مشروب از شرکت کنندگان پذیرایی شده، انتقاداتی رو در یکی دو هفته اخیر موجب شد. اما این اعتراض پس از اعلام سفارت انگلیس مبنی بر برگزاری جشن تولد ملکه به اوج خودش رسید. حالا چطوری؟ اعتراض به این خاطر بود که سفارت انگلیس به صورت توهین‌آمیزی از ایرانیان خواسته پول برگزاری این جشن تولد ملکه رو به حساب سفارت واریز بکنن و به افرادی که تا حدود 3000 پوند پرداخت کنن علاوه بر امکان گفتگو با سایر مهمانان اجازه میده که با سفیر هم صحبت بکنن و با ایشون دست بدن، یعنی این پولا رو بدن بعد با سفیر عکس بگیرن، یا عکس هم نگفتن، گفتن فقط با ایشون صحبت بکنن دست بدن. در حالی که قرار جشن تولد ملکه طبق اعلام قبلی فردا برگزار بشه، قابل توجه کسانی که حالا پول دادن احیانا، از دیروز نمایشگاهی هنری با عنوان آسوده باش من ملکم، عنوان رو دقت بفرمایید، با عنوان آسوده باش من ملکم فعالیتش رو آغاز کرده. همکارم خانم دارویی در این نمایشگاه حضور پیدا کرده و با شرکت کنندگان گفتگو کرده که دعوت میکنم بشنوید.
آسوده باش من ملکم نام نمایشگاه کارتون و کاریکاتوری است که سیاست‌ها و حباست‌های دولت انگلیس در موضوعات مختلف به تصویر کشش.
بنده عباس گودرزی هستم، طراح و کاریکاتوریست. موضوع دقیقاً مراسم جشن تولد ملکه انگلیس.
من الان در تصویری که می‌بینم روی کیک تولد تعداد زیادی جمجمه هستش. این نماد چی می‌دونوش؟
این همون نماد 9 میلیون نفر ایرانی که تو 2 سال قتل عام شدن و
قربانی شدن.
بله قربانی شدن. بله.
و چه پیامی داره؟
نمادی از فتنه‌ای که سال 1919 با وبا و با بیماری‌ها و با قحطی توی ایران از طرف انگلیس اتفاق افتاده.
ما الان در خدمت آقای سفار هرندی، عضو مجمع تشریف مسئولیت نظام و وزیر اسبق ارشاد، دیدگاه شما نسبت به نمایشگاه چیه و این نمایشگاه چه پیامی داشته باشه؟
پیامش روشنه، یه پیام خیلی واضح داره و اون که مردم ما میتونه هشدار بده که ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. و اینا کسانی هستند که بخشایی از سرزمین ما اصلا با طراحی توطئه‌آمیز اینها از اون جدا شده و حالا کسایی که با افتخار بلند میشن به مهمونی سفارت انگلیس حاضر میشن، کسانی که وقتی به آثار گذشتهشون رجوع میکنی خودشون با لعن و نفرین نسبت به انگلیس حرف میزدن، همونها الان فرش قرمز زیر پای سفیر انگلیس پهن میکنن.
من کوروش زاری هستم، بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون و مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری. این در واقع جسارت بیش از اندازه انگلیس ها که همیشه میخوان پاشون از حریم خودشون فراتر بذارن، باعث شد که هنرمندان متعهد، انقلابی و توانمند هنرهای تجسمی کشور وارد صحنه بشن و نسبت به این مسئله واکنششون بدن.
در خدمت آقای سید مسعود شجاعی طباطبایی هستیم. سمندتون
مسئول واحد تجسمی حوزه هنری است.
در ارتباط با این نمایشگاه بفرمایید که با چه هدفی برگزار شده و چه پیامی این نمایشگاه میتونه داشته باشه؟
وقتی ما مطلع شدیم قرار جشن تولدی برای ملکه انگلیس گرفته بشه، به این نتیجه رسیدیم تاریخ 380 ساله انگلیس که مشهون از مصائب و بدبختی و گرفتاری واسه ایران هست رو در قالب کاریکاتور به تصویر بکشیم. چرا؟ چون معتقدیم کاریکاتور هنر افشاگره.
تعداد آثار اینجا به نمایش گذاشته شده.
تعداد آثار 40 اثر است.
با موضوعات
مختلفی که در ارتباط با استعمار انگلیس میتونیم صحبت کنیم.
آیا برنامه برای انتشار این نمایش رو در فضای مجازی هم دارین؟
خوشبختانه تا به حال پوستر هزاران بار توییت شده و تو فضای مجازی، تو اینستاگرام، فضای دیگه خیلی خوب دیده شده. برفرض دکتر سلام خیلی پر مخاطبه، تو اونجا این کارا به نمایش در میاد و بنا هم داریم که در 30 مرکز استانی که حوزه هنری دفتر داره این آثار ارائه بشه.
خوب، با تشکر از همکارم آقای دارویی که به این نمایشگاه رفتن. شما هم نظرتون لطفاً به 3610 پیامک بزنید و بفرمایید چرا انگلیس از ایرانی ها درخواست کرده پول برگزاری جشن تولد ملکه رو اون هم تو سفارت انگلیس ایرانی ها خودشون پرداخت بکنن. 3610 سامانه پیامکی ماست. صبح دیروز ما گزارشی داشتیم درباره کاهش رشد قد و نقش تغذیه در اون، که البته مسئله اصلی به گران شدن برخی اقلام پروتئینی مثل شیر ربط داشت. از مردم درخواست کردیم که در این خصوص نظرشون رو برای ما پیامک کنن، که خب خیلی از شما عزیزان لطف کردید به ما پیامک زدید و همکارم خانم بلندیان تماس گرفتن با شما و صحبت‌های شما رو قرار که منعکس بکنن و راجع به این موضوع بیشتر توضیح بدن. الان داخل استودیو هستن، خدمتشون سلام عرض می‌کنم و خواهش می‌کنم که آغاز کلام بفرمایید.
سلام به همگی. توی این گزارش برخی کارشناسا گفتن که رشد قد ایرانیا کاهش پیدا کرده. البته این به این معنی نیست که ایرانیا کوتاه قد شدن، بلکه منظور اینه که ایرانیا اگه همون روند قبلی ادامه پیدا میکرد بلند قدتر میشدن، ولی سرعت رشد کمتر شده. البته در این خصوص با وزارت بهداشت هم که گفتگو کردیم، وزارت بهداشت تقریبا این موضوع رو به نحوی تکذیب کرد و یا گفت ما اطلاعات دقیقی در این باره نداریم. اما مسئله که وزارت بهداشت بر اون تاکید کرده این بود که دریافت کلسیم کم شده، اونم به علت کاهش مصرف شیر و لبنیات.
اینو تایید کرد کم شدن دریافت کلسیم.
بله دریافت کلسیم کم شده تو ایرانیا، تا جایی که برخی آمار از کاهش 25 تا 30 درصدی مصرف لبنیات حکایت داره. البته علت هم گرون شدن لبنیاته
متاسفانه،
که قرار بود گرونی جدیدی اعمال بشه ولی فعلا گفته شده که ستاد تنظیم بازار به جمع‌بندی کامل نرسیده. در این باره شنونده‌ها نظر و تجربهشون رو درباره کاهش مصرف لبنیات برام پیامک کردن که با برخی از اونا تماس گرفتیم.
خواهش میکنم. پس اگر که بچه‌ها آماده کردن بشنویم.
الان دبیر مدارس بودیم، از دو سال پیشم دیگه کلان قطع کرد، هیچ بودجه ای ندادن برای شیر مدارس. در صورتی که تو اون دوره اگه شما بررسی بکنید تقریبا میشه گفت اثر مثبت شما که میریم تو مدارس و اینا سوال میکنیم، میگم اون دوره خیلی خوب بود این اثرش و این باعث میشد که 14 لیتر سرانه مصرف دانش آموزا بره بالا با توجه به وضع فقیری که دانش آموزا دارن.
گرونه، خیلی گرونه.
خودمون دامداری سنتی داشتیم، متاسفانه از طریق مثلا سهمیه داشتیم، کنسانتره میدادن به ما، اونو قطعش کردن. گفتن که شما باید برید پروانه دامداری صنعتی بگیرید. خب ما الان نمیتونیم وقتی دامداری صنعتی بگیریم، کلی الان تو همین شهرستان ما که ما هستیم کلی دامداری سنتی هست که به خاطر همین موضوع تعطیل شده.
من خودم یک دامدارم، دامداری دارم، بعد تمام دو سال رو تیم کارم، یعنی ما شیری که میفروشیم و قرض خود گاو نمیده، بعد مثلا کنسانتره برای ما در مستیدو 3000 تومن شیری میکنیم 2000 تومن آخر سال که حساب کتاب میکنیم مستیدیم از جیبمون گذاشتیم. اگه اونو مثلا ارزونتر در اختیار دامدار قرار بگیره به خود مستقیم به دامدار بدن.
خودم هم معلم هستم، بچه ها اکثرا صبحانه نمیخورن. اون شیری هم که تو مدارس پخش میشد خیلی مفید بود، بچه ها چون صبحانه نمیخوردن اونم به عنوان صبحانه استفاده میکردن، تو رشدشون خیلی منفعت داشت.
البته نکته اصلی اینه که آموزش پرورش تو این اگه آموزش پرورش تو این چند سال حداقل برنامه توزیع شیر مدارس رو اجرا می‌کرد، ممکن بود تاثیر کاهش مصرف لبنیات بر کودکان و نوجوانان مقداری کمتر بشه. در حالی که تو این چند سال مسئولان آموزش پرورش و جهاد قولشو دادن ولی فعلا اجرایی نشده.
البته متأسفانه همون شیری هم که توزیع می‌کردن بیشتر مزه آب میداد تا شیر.
بله.
خیلی خوب، تشکر میکنم از شما. شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو در این باره میتونید به 3610 همون سامانه پیامکی ما اعلام بفرمایید. اما دکتر مومنی دبیر کل استراتژی مبارزه با مواد مخدر دیروز از شیوع ماده مخدر گل میان دانش آموزان خبر داد و گفت که تقریبا 2.1% دانش آموزان مواد مخدر مصرف میکنند. گزارشی از همکارم حسن علی مردانی در این خصوص که دعوت میکنم بشنوید.
مواد مخدر همیشه یکی از بزرگترین تهدیدهای سلامت جوامع است و هزینه‌های زیادی میشه که این تهدیدها دامن بزرگترین سرمایه کشور یعنی منابع انسانی به ویژه افراد جوان جامعه رو نگیره. این هزینه‌ها در کشور ما به خاطر قرار گرفتن در همسایگی مهد تولید این مواد در جهان آمار بیشتری داره. تا جایی که دکتر اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر این هزینه‌ها رو در حدود 11% از تولید ناخالص ملی اعلام می‌کنه.
برآوردی که شده، پیمایش علمی که همکاران داشتن، بیش از 11% تولید ناخالص ملی مستقیم و غیر مستقیم صرف هزینه‌های مبارزه با مواد مخدر در همه ابعادش میشه.
دکتر مومنی یک خبر دیگر رو هم اعلام میکنه. مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان 2.1%.
اون جامعه هدف که آغاز سنین نوجوانی و جوانی هست، میان تعدادشون فارغ التحصیل میشن میرن، طبیعی است که باید پایش ها مستمر باشه، ولی آمارهای ما حدود 2.1% نشون میده. قاچاقچیان همون مواد مخدر رو در بسته های جدید و رنگین نشون میدن با تبلیغات گسترده تر، که خب طبیعی است که اون جامعه هدف به ویژه جوانان و نوجوانان در مقاطع دانش آموزی هدف اونها هستن.
یکی از این مواد مصرفی که اسمها و بسته‌بندی های مختلفی داره گل یا همون ماریجوانای که با اسمهای دیگه مثل علف یا وید هم شناخته میشه. ماده فوق‌العاده توهم‌زا و برخلاف تبلیغات و باور غلطی که وجود داره فوق‌العاده اعتیادآوره. دکتر خسرونیا رئیس انجمن متخصصان داخلی:
بسیاری از افراد روی بیارن به این مرض به این دلیل که فکر میکنن که احتیاط‌آور نیستن، صورتی که کسانی که استعمال میکنن یا مثلا یک بار دو بار میرن اون قلیون رو میکشن یا سیگار رو میکشن بدون استثنا دنبالش میرن و شروع میکنن به روزی 1 تا 2 تا 3 بار استعمال دخانیات همراه با مواد مخدر و گل. هم توهم‌زا هست، هم روی مغز اثر بد میذاره، ایجاد رعشه و لرزش میکنه، ضعف عمومی و بیحالی، بی‌اشتهایی ایجاد میکنه و بیخوابی. بنابراین اکثر افرادی که فکر میکنن که استعمال دخانیات همراه با گل مخدر نیست، اعتیادآور نیست، اشتباه میکنن.
برای پیشگیری از ابتلای دانش آموزان به مواد مخدر قوانینی وجود داره که طبق اون عرضه مواد دخانی که دروازه برای ابتلا به اعتیاد هست رو محدود میکنه، اما این قوانین اونطور که از مغازه ها و دکه های اطراف مدارس معلومه مقفول مونده و حتی اونطوری که آمارها نشون میده عرضه مواد مخدر در نزدیکی مدارس کم نبوده و امسال با توجه بیشتری که صورت گرفته به گفته دکتر مومنی کشفیات در اطراف مدارس 150% افزایش داشته
نسبت به سال گذشته. کشفیات در اطراف مدارس 154% رشد داشته که میدونید اونجا دیگه بسیار وزنها کم و کوچیک است و بسیار سخت است. نسبت به سال گذشته 154% افزایش کشفیات داشتیم.
سهنگ بخشنده رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران قبلا به ما گفته بود که پیشنهاد ساعت‌های آموزشی و حتی درسی در این خصوص به آموزش و پرورش داده شده.
پیشنهادم دادیم که در مقطع دبیرستان و راهنمایی دروس گذاشته بشه. حتی گفتم 4 ساعت حالا یا 6 ساعت حداقل دروس پیشگیری از احتیاط برای دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان گذاشته بشه، برنامه‌ریزی بشه. این موضوع رو دارم پیگیری می‌کنم. حتی کتابش هم در خصوص ما جزوه کتابش هم دارم آماده میکنم.
اما دکتر مومنی از طرحی میگه که در اون اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار داره و البته در پیشگیری از اعتیاد جدا از نقشهای حاکمیت خانواده ها هم نقش مهمی دارن.
یه طرف ما هستیم حاکمیت و نهادها و دستگاه ها که باید تلاش بکنن از ورود و توزیع مواد مخدر جلوگیری بکنن. یه بخش دیگه آحاد جامعه است، همه بخشهای جامعه. این طرح یاریگران در راستای پیشگیری و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر هست که از ظرفیت همه نهادهای فرهنگساز و آحاد مختلف مردم بتونه استفاده بکنه که هر کس در هر جایی که قرار داره یکی از دغدغه‌های ذهنی و فکریش حتما موضوع مواد مخدر باشه.
اگر در مسیری احتمال خطر و آسیبی برای فرزندانمون وجود داشته باشه همه کار میکنیم تا این آسیب به اونها نرسه، اما بعضی وقتها خانواده ها از کنار خطر مصرف دخانیات مثل سیگار و یا قلیون در جمعهای خانوادگی به راحتی عبور میکنن، موضوعی که میتونه برای فرزندان به مشقی برای یادگیری مصرف مواد مخدر تبدیل بشه.
شما هم نظرتون رو پیامک بزنید 3610 یا علی مدد خودم.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا شان آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسیار خوب، ممنونم از احمد رضا صدر و دوستانمون در رادیو ایران و بخش خبر که آخرین اخبار ایران و جهان رو تقدیمتون کردن. ساعت 14:47 دقیقه است. شما همراه هستید با رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071. البته تو بعضی از شهرها، روستاها، تو بعضی از مسیرها 96.5 یا بالا و پایین یک کوچولو، همون هم رادیو معارف هست و شما دارید صدای ما رو میشنوید. اما اندیشه ها برنامه بعدی که تقدیمتون میکنیم با عنوان جریان شناسی روحانیت، بعد از اون ساعت 3:30 بعد از ظهر برهان رو میشنوید، اعجاز علمی قرآن کریم موضوع برنامه برهان هست. از دین میپرسم هم ساعت 15:50 انشالله روی آنتن میره، نکات کاربردی از منظر قرآن و حدیث. پنجره برنامه مستندگونه و بررسی زندگی شاعر انقلاب مرحوم حمید سبزواری. راهبردهای مدیریتی حضرت علی علیه السلام در صحبت‌های کارشناس، محقق، مؤلف و پژوهشگر مباحث مدیریت اسلامی حجت الاسلام و المسلمین استاد قوامی و برنامه پرتو ولایت ساعت 16:30. 17 اخبار کوتاه معارفی است، 17:05 برنامه زنده پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما، اینکه چرا ما اصلا باید عذاب قبر داشته باشیم، چرا باید شاهدانی در قیامت حضور داشته باشند معجزه چیه؟ چرا باید پیامبرها ارسال بشند و قرآن آیا برای هدایت ما کافی است؟ روایات چه میگویند؟ سوالاتی از این دست که در برنامه پرسمان اعتقادی میتونید به پاسخ اونها دست پیدا کنید. پرسمان اعتقادی از پرشنونده ترین برنامه های رادیویی هست، به ویژه در رادیوی معارف که امیدوارم ساعت 17:05 5:05 بعد از ظهر فرصت داشته باشید که اون رو بشنوید تا ساعت 6. شیشم که برنامه پر مخاطبه به رنگ خدا رو انشالله تقدیمتون خواهیم کرد که این هفته با محوریت حدیث القناعت و کنز لا ینفد، قناعت مالیست و گنجیست پایان ناپذیر، انشالله تقدیمتون خواهد شد. برنگ خدا ساعت 18:06. عبدالله جوادی تهیه کننده نوبت از برنامه ها هستند، مهندس سعید رحیمی صدا بردار ما، جلال شاه محمدی هماهنگی برنامه ها و من حمید سوری گوینده این نوبت از برنامه ها با افتخار در کنار شما هستیم. آقای جوادی باید برنامه رو اعلام بکنیم؟ بله، برنامه اندیشه ها رو باید بشنوید. در ضمن من یک بار دیگه عرض بکنم که در ادامه پویش مردمی دوستان آسمانی من امروز چهارشنبه ساعت 18 در مصلی قدس شهر مقدس قم یادواره شهیدان هادی برگزار میشه. این مراسم به یاد شهدای دفاع مقدس، اسارت و مدافعان حرم از جمله شهدای بزرگوار ابراهیم هادی، محمد رضا شفیع و ابراهیم عشریه برگزار میشه. در این مراسم خانواده معظم شهدا، فعالان جهادی و راویان و خادمین شهدا، طلاب و دانشجویان و همچنین عموم مردم حضور خواهند داشت. امروز ساعت 18 مصلی قدس در شهر مقدس قم. خب دیگه فکر کنم همه چیزم گفتم، چیزی از قلم نیفتاده. بریم تقدیمتون بکنیم 39 دقیقه برنامه اندیشه ها رو. خواهش میکنم بفرمایید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به پیشگاه مقدس حضرت رسول اکرم و خاندان پاکش و سلام به شما دانشوران عزیز و ارجمند. از گروه فقه و اندیشه شبکه سراسری معارف با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر توفیق خدمتگزاری به شما گرامیان را نصیب ما فرمود. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عزیزان، در تاریخ 20 اسفند ماه 95 در همایش گفتمان انقلاب اسلامی، جریان‌ها و اندیشه‌ها که در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد، جناب آقای دکتر جوادزاده مقاله‌ای را به عنوان جریان شناسی روحانیت ارائه کردند که در این برنامه و چند برنامه آینده به معرفی آن می‌پردازیم. ایشان در ابتدا به تقسیم بندی ادوار فقه و اجتهاد در جهان تشیع و تبیین ویژگی‌های هر دوره پرداختند. از شما دعوت می‌کنیم به اولین بخش از سخنان ایشان توجه فرمایید.
من حالا بر اساس اون بحثی که معیاری که برام مهمه، در واقع به 6 دوره، یعنی ادوار فقه و اجتهاد شیعه رو به 6 دوره من تقسیم کردم. دوره معصومین، خب ائمه در واقع تو به اصحاب خودشون، به شیعیان سفارش میکردن که در فهم تعالیم دینی از در واقع نقش عقل غافل نشن و کاربرد صحیح عقل رو در فهم و تفسیر تعالیم دینی داشته باشن. خب این کاربرد صحیح عقل در قالب مواردی مثل تمسک به مطلقات و عمومات، بیرون کشیدن فروعات از اصول، عرض کنم که تمسک به اصول عملیه در موارد عدم وجود دلیل، نحوه حل روایات متعارض در این موارد و مواردی از این قبیل در واقع نمود پیدا می کرد. خب با وجود توصیه ائمه به استفاده از روش که الان ما الان اسمشو میذاریم روش اجتهادی، حالا اون موقع تعبیر اجتهاد معنای مثبتی در اون زمان نداشت، ولی بعدها دیگه این روش اجتهاد یعنی اسم اجتهاد و عنوان اجتهاد در واقع دیگه غلبه پیدا کرد به همون چیزی که ائمه توصیه میکردن، یعنی کاربرد صحیح عقل در فهم و تفسیر تعالیم دینی. خب چرا این روش در دوره ائمه غلبه پیدا نکرد؟ به رغم اینکه ائمه توصیه میکردن ولی این روش اجتهادی و در واقع کاربرد صحیح عقل خیلی غلبه پیدا نکرد، به خاطر اینکه عمده دلیلش این بوده که خود شیعیان دسترسی به ائمه، حالا با در واقع فراز نشیب اجمالا دسترسی داشتن، به خاطر اینکه دسترسی مستقیم میتونستن داشته باشن دیگه خیلی احساس نیاز نمی کردن که از روش اجتهادی استفاده بکنن. دوره غیبت آغاز شد، این احساس نیاز به در واقع روش اجتهادی کم کم در بین شیعیان پیدا شد، منتها این در واقع مدتی طول کشید. یعنی ما در دوره غیبت صغرا و نیم قرن ابتدای غیبت کبرا ما مکتب حدیثگرایی یا جریان حدیثگرایی رو داشتیم. جریان حدیثگرایی دو تا ویژگی داشت، یکی این که در فهم روایات و آیات تلاش فکری خیلی انجام نمی دادن، مداقه در محتوای روایات و آیات انجام نمی دادن، به همون ظاهر در واقع روایات تمسک می کردن. کسی می خواست یه مقدار کار فکری انجام بده و یه مقدار فروعاتی از این روایات بکشه بیرون و در واقع اون چیزی که الان ما روش اجتهادی مینامیم از اون روش استفاده بکنه، متهم میشد که شما قیاس داری انجام میده، چون ائمه از قیاس نهی کرده بودن، این بلافاصله متهم میشد به قیاس در حالی که واقعا اون کاری که انجام میشد قیاس نبود. پس اینا در واقع یک کارشون این بود که در فهم روایات خرد و عقل را به صورت صحیح به کار نمی گرفتن، و نکته دوم هم این بود که به لحاظ سندی هم بخشی از این جریان حدیثی تو سند حدیث هم در واقع اون دقت لازم را نداشتن، روایات مختلف رو تلقی به قبول می‌کردن، به لحاظ ضعف یا صحت اینا رو تفکیک نمی‌کردن. البته یه حدیثگرایان معتدلی هم داشتیم که نه، اینا به لحاظ سندی دقت لازم رو داشتن، مرحوم شیخ کلینی، مرحوم شیخ صدوق که دو تا از کتب اربعه‌مون در واقع این دو بزرگوار نوشتن، اینا این به لحاظ سندی این دقت‌ها رو داشتن، ولی در این حال به لحاظ فهم محتوایی همون نگاه ظاهربین به روایات داشتن. غلبه تو این دوره با جریان، با این در واقع جریان حدیثیه، جریان ظاهرگراست، منتها در گوشه و کنار علمای اجتهادی، علمای که الان ما در واقع به نام مجتهد، به نام عرض کنم که جریان اجتهادی، جریان اصولی میشناسیم، وجود داشتن. دو فرد شاخصی که تو این دوره بیان شده مرحوم ابن ابی عقیل و ابن جنیده. ابن جنید برعکس جریان حدیثی از اون بر میافتاد، یعنی ایشون متهمه که از قیاس استفاده میکرد، همون قیاسی که ائمه نهی کرده بودنشون استفاده میکرد، در واقع کار برد عقل به صورت صحیح انجام نمیداد، عقل رو به کار میگرفت ولی در چارچوب نصوص دینی نبود. جریان حدیثی عرض کردم 140 سال طول کشید تا زمان شیخ مفید. مرحوم شیخ مفید با تلاش‌هایی که انجام داد، با در واقع تربیت شاگرد، با بحث و مناظره، با نگارش آثار، این جریان حدیثی رو کنار زد و در واقع پایه‌گذار روش عقلی صحیح و یا همون روش اجتهادی که الان مصطلح هست، شیخ مفید در واقع پایه‌گذار روش عقل‌گرایی صحیح و اجتهادی هست. ایشون در واقع از یه طرف با جمود محدثان و این جریان ظاهربین طرف شد، از یه طرف هم در واقع با دیدگاه های شاذی که امثال ابن جنید داشتن مقابله کرد. روی کرده ایشون در واقع با تکاملی که پیدا کرد تا 600 سال ادامه داشت، یعنی از حدود مرحوم شیخ مفید متوفای 413 هست تا حدود سال 1000 این روش اجتهادی در واقع ادامه پیدا کرد و به در واقع روند تکاملی خودش رو طی کرد. هرچند تو این دوره 600 ساله ما در واقع به رغم اینکه جریان حدیثی تو حاشیه است ولی جریان‌هایی تو خود روش اجتهادی داریم که متهم به اتخاذ روش قیاسی هستن، یعنی عدم کاربرد صحیح عقل در فهم مطالب دینی. در واقع عقل رو به کار می گرفتن ولی باز یه نوع کار افراطی انجام می دادن، یه نوع روش افراطی داشتن که در واقع مثل دوره غرب که ابن جنید بود، تو همین دوره هم افرادی و جریان‌هایی رو داریم.
آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق می افتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
پوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی